استودیوی پی یک. برنامه خبری نیمه روز.
سلام، به این برنامه از رادیو آزادی با من ستار فروخ و همکارانم خوش آمدید. ساعت 1 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. در آغاز خبرها. آن لند، وزیر خارجه سویدن، درباره آنچه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است، عمیقا ابراز نگرانی کرده. خانم لند در توییت روز جمعه گفت که تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و حملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایان یابد. به گفته مقام ها، روز پنجشنبه در انفجار در مسجد شیعیان در شهر مزار شریف دست کم 25 تن کشته و چندین تن دیگر زخمی شدند. پیش از آن انفجارها در یک مکتب و یک مرکز آموزشی در منطقه دشت برچی کابل چندین کشته و زخمی بر جا گذاشت. حکومت طالبان گفته که در انفجار دیروز در یک خانقاه در ولسوالی امام صاحب کندوز 33 تن کشته و 43 تن دیگر زخمی شدند. نریندر مودی، صدر اعظم هند، بار دیگر خواهان ایجاد حکومت همشمول در افغانستان شده است. مودی دیروز در توییترش نوشت که دهلی نو از حکومت همشمول در افغانستان حمایت میکند. پس از آن که طالبان 8 ماه پیش در افغانستان دوباره حاکم شدند، جامعه جهانی و کشورهای منطقه به صورت دوامدار بر ایجاد حکومت همشمول در افغانستان تاکید میکنند، اما طالبان میگویند حکومتشان همشمول است. رسانه های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، اوایل امروز در جنوب شرق آن کشور آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده است که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری ایرنا، موتر این فرمانده سپاه پاسداران در ولایت سیستان و بلوچستان در نزدیک یک پسته تلاشی در شهر زایدان هدف حمله قرار گرفت. با اثر زلزله نیرومند در بوسنیا هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. تکان های این زلزله در کرواشیا، سربستان و مونتینگرو نیز احساس شده است. و پاکستان در جریان 15 ماه گذشته برای نخستین بار ثبت یک واقعه مثبت پولیو یا فلج کودکان گزارش داده است. مقامات صحی پاکستان دیروز به رسانه ها گفتند این واقعه پولیو در منطقه وزیرستان ثبت شده است. در سال 2020 147 مورد این بیماری در پاکستان ثبت شده بود، اما تطبیق واکسن پولیو به کاهش چشمگیر واقعات آن در پاکستان کمک کرده. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه، واکنش شورای امنیت ملل متحد به انفجارهای اخیر در افغانستان.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با نکوهش کردن حملات اخیر در افغانستان خواسته است تا مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند.
پناهجویان افغان در فرانسه چی میگویند؟
در این روزها توجه دولت و سازمانهای خیریه به پناهجویان افغان کم شده.
مطبوعات جهان درباره افغانستان را هم مرور میکنیم و در برنامه کاروان زهر،
دهقانان شکایت دارند که فصل تازه کشت و زراعت آغاز شده اما کشت بدیل کوکنار با آنان داده نشده.
تا این لحظه،
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام مجدد به شما، من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبانتان هستم. 1:04 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. شورای امنیت سازمان ملل متحد به حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان واکنش نشان داده و آن را شدیداً نکوهش کرده است. بیشتر در این باره تا دقایق بعد. اکنون میشنوید که سمیرا حمیدی، یک کمپاینر سازمان عفو بین الملل در جنوب آسیا، میگوید که غیر نظامیان در افغانستان با تهدید بزرگ تروریستی مواجهند، اما به گفته او طالبان این تهدید را نادیده میگیرند. بر اساس آمار رسمی، 64 فرد ملکی در ولایت‌های مختلف افغانستان به تازگی کشته و بیش از 160 تن دیگر زخمی شدند. طالبان اما با وجود این همه ادعا میکنند که امنیت مردم را برقرار کردند.
سه روز هفته گذشته در افغانستان، روزهایی که در آن 64 غیر نظامی کشته و 164 تن دیگر زخمی شدند. این امنی ها و شمار بالای تلفات غیر نظامیان ادعای طالبان که میگویند توانستند امنیت کلی مردم را تامین کنند به چالش کشیده است. برخی نهادهای مستقل شمار تلفات انفجارهای اخیر را در کابل، مزار شریف و کندز بیشتر از این میگویند. در این بمبگذاری ها مراکز آموزشی و مساجد هدف قرار گرفتند. سازمان عفو بین‌الملل میگوید که غیر نظامیان افغان هنوز در تهدید بالای تروریسم هستند. سمیرا حمیدی، فعال آسیای جنوبی این سازمان، به رادیو آزادی میگوید طالبان در تامین امنیت افراد ملکی ناکامند و برای حفظ جان مردم هیچ طرحی ندارند.
در حالی که طالبان با پخش یک معلومات بسیار نادرسته که در افغانستان امنیت تامین کردند، امی دوای از اینا بسیار گمراه کننده است که حتی باعث شده که افغانستان از محور توجه جامعه بین‌المللی هم بیرون شود، چون جامعه بین‌المللی فکر میکنه که در افغانستان دیگه هیچ نوع جنگ و هیچ نوع ناامنی وجود نداره.
طالبان این انتقادها پاسخ ندادند، اما قبلا گفته بودند که امنیت همه افغانان را تامین کردند و از زمان بازگشت آنان به قدرت تعداد تلفات غیر نظامیان افغان چندین برابر کاهش یافته است. اما سمیرا حمیدی، فعال عفو بین‌الملل در آسیای جنوبی، پیشنهاد می‌کند که تلفات غیر نظامیان نظارت و مستندسازی شود تا سیاه و سفید معلوم شود. جامعه جهانی باید داعش را به عنوان یک تهدید جدی در نظر بگیرد، طالبان را مورد بازخواست قرار دهد، یک رویکرد جامع برای جلوگیری از خشونت علیه غیر نظامیان به ویژه هزاره ها باید ایجاد شود، حمایت از حقوق بشر باید به عنوان یک خط سرخ مطرح شود و دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیق در مورد تلفات غیر نظامیان را آغاز کند. علاوه بر تلفات غیر نظامیان در افغانستان، نظامیان طالب حتی نتوانستند از خود محافظت کنند. هفته گذشته بر مطر نظامیان آنان در کابل و ننگرهار انفجار صورت گرفت که کم از کم 4 تن کشته شدند و شماری نیز زخمی شدند. درگیری های صورت گرفته و به شمول جبهه مقاومت ملی، بعضی از گروه‌های دیگر به طالبان و برعکس طالبان به آنان ادعای وارد کردن تلفات را داشتند. اما در آخر این سوال مطرح می‌شود که آیا افغانستان از زمان حاکمیت طالبان به ثبات و امنیت رسیده است؟
در همین حال، شورای امنیت سازمان ملل متحد به حملات و انفجارهای اخیر در افغانستان واکنش نشان داده و آن را شدیداً نکوهش کرده. بیشتر در این گزارش است جاوید نعیمی.
شورای امنیت سازمان ملل متحد با نکوهش کردن حملات اخیر در افغانستان خواسته است تا مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند. در اعلامیه دیروز شورای امنیت گفته شده که تنظیم کننده ها، تمویلگران و حامیان چنین جنایت های تروریستی نیز باید به پنجه قانون سپرده شوند. در ادامه اعلامیه آمده است که این گونه حملات به هیچ صورت قابل توجیه نیست. از سوی دیگر سازمان عفو بین الملل هم میگوید حملات اخیر در افغانستان نشان میدهد که چنین رویدادهای سیستماتیک علیه هزاره ها ادامه دارد. این نهاد با نشر یک رشته توییت ها گفته است که نه حکومت طالبان و هم نظام گذشته افغانستان توانستند جلوی حملات بر هزاره ها را بگیرند. پاتریشا گاسمن، مسئول بخش آسیا در سازمان عفو بین الملل، شام گذشته بر رادیو آزادی گفت که باید مقام ها در افغانستان از این اقلیت محافظت کنند.
با روی کار آمدن دوباره طالبان در ماه آگست 2021 شاهد بوده ایم که چنین عملات ادامه داشته. با رویدادهای اخیر گفتم می توانیم که عملات افزایش یافته. برای جامعه جهانی مهم است که این گونه عملات را محکوم کند و از مقام ها بخواهد که از اقلیت هزاره ها محافظت کنند.
سازمان عفو بین الملل در رشته توییت های دیشب گفت که تنها در حمله بر یک مسجد شیعیان در شهر مزار شریف که روز پنجشنبه رخ داد حداقل 31 تن جان باختند و 90 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت این رویداد را شاخه ولایت خراسان گروه دولت اسلامی معروف به داعش پذیرفته است. از سوی دیگر ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بلخ میگوید که طراح حمله اخیر در مزار شریف بازداشت شده. در خبرنامه این ریاست آمده که فرد بازداشت شده عبدالحمید سنگریار نام دارد و پیش از این والی نامنهاد گروه داعش برای بلخ بوده. یک روز پیشتر از این 3 انفجار یک مکتب و یک آموزشگاه در منطقه شیعه‌نشین دشت برچی در کابل را هدف قرار داد. پیش از این آمریکا و سازمان ملل متحد هشدار داده بودند که داعش در افغانستان به سرعت در حال رشد است. آگاهان امنیتی میگویند که طالبان خطر داعش را که افغانستان با آن روبروست جدی نگرفتند و این گروه را تهدید اندک میدانند.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
1:10 دقیقه پس از 6 به وقت افغانستان شد. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود. پناهجویان افغان در فرانسه میگویند با حضور میلیون ها پناهجوی اوکراینی در اتحادیه اروپا توجه کشورهای عضو این اتحادیه به پناهجویان افغان کم شده. برخی از سازمان های مدافع از مهاجران نیز از آن چه برخورد دوگانه با مهاجران میدانند انتقاد کردند. در این گزارش از امید مرزبان بیشتر بشنوید.
کمپ در حاشیه شهر پاریس پر از مهاجرین است. اکثر این مهاجران افغان ها هستند. همه زیر خیمه های پلاستیکی شب و روز خود را سپری می کنند. کمتر اتفاق می افتد که غذای کافی بخورند و با شکم سیر بخوابند. لال محمد پناهجوی 27 ساله افغان که از این وضعیت به سطوح آمده می گوید در این روزها توجه دولت و سازمان های خیریه به پناهجویان افغان کم شده.
حالا که از بیش از یک ماه به این سو در اوکراین جنگ است، مردم اوکراین اینجا می آیند. به آنها خانه و همه چیز داده می شود، به آسانی پذیرفته می شوند و زندگی برایشان خیلی آسان است. اما برای ما مردم افغانستان چنین نیست. فکر می کنم اینجا دیگر به ما احترام قائل نمی شوند.
آنچه این پناهجویان را بیشتر نگران ساخته اعلان تازه دولت فرانسه است که گفته نزدیک به 100,000 محل را برای پناهجویان اوکراینی اختصاص می دهد. شماری از سازمان‌های خیریه نیز باور دارند که با پناهجویان برخورد دوگانه می‌شود. نیکولاس لاوری عضو سازمان خیریه پانتین سولیدایر است.
با فراهم شدن زمینه برای اوکراینی ها خیلی سخت است. تصور کنیم که شرایط برای پناهجویان از افغانستان، سوریه و اریتریا دشوار شده. واقعا این برخورد دوگانه تکان دهنده است.
شمار مهاجران که در این پارک در منطقه موسوم به پانتین فرانسه زندگی می کنند به بیش از 150 نفر می رسد. اکثرا مردان جوانی هستند که خانواده هایشان با آنها نیست. امان الله که یکی از این پناهجویان افغان است می گوید نباید برخورد دولت با پناهجویان متفاوت باشد.
وقتی مهاجر می شوید مهم نیست کی هستید. اگر یک شخص هستید یا یک خانواده فرق نمی کند. شما مهاجر هستید. فقط مهاجر. حکومت باید با شما کمک کند. نباید بین اوکراینی، افغان، سوری و کرد فرق قائل شود. حکومت باید همه آنها را کمک کند. از آنها بپرسد که چرا کشور خود را ترک کرده اند.
اکنون که نزدیک به 2 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، سازمان ملل متحد می‌گوید حدود 5 میلیون اوکراینی مهاجر شدند. از سوی هم با حاکمیت دوباره طالبان حدود 8 ماه پیش در افغانستان موج تازه‌ای از مهاجرت افغان‌ها به بیرون از کشورشان گسترده‌تر شده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
همین اکنون خبر دریافت کردیم که عبدالرؤوف کودک خردسال که 1.5 سال پیش در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ ربوده شده بود آزاد شده. بیشتر در این باره از همکارم صفی‌الله استانکزی میشنویم که همین حال در استودیو با من است. استانکزی صاحب، جزئیات بیشتر از چی قرار است؟
عبدالرؤوف کودک 11 ساله بلخی که در عقرب 1399 اختطاف شده بود، امروز طی مراسم دوباره به خانواده و به پدر و مادر تحویل داده شد. در این مراسم پدر عبدالرؤوف محمد نبی از نیروهای طالبان تشکر کرد که از اوائل اختطاف ای کودک با اونا هم کار بودند و تلاش داشتند که ای کودک را رها کنند. خوب است که صدای محمد نبی را بشنویم.
مسئولین استخبارات اونمو وقت که در ولایت بلخ بودن از تمام شما سپاسگزاری میکنیم و سلام های تمام قوم های خود چی در داخل و چی در خارج به خاطر نمی عبدالرؤوف خیلی زحمت کشیدند حتی مادران خیلی دعا میکردن به خاطر پیدا شدن از یار. ما به نمایندگی از یار بر تمام شما باز بار دیگر اظهار سپاس تشکری از میکنم.
در مراسم تسلیم دهی عبدالرؤوف عبدالسلام حنفی معاون رئیس الوزرای طالبان نیز اشتراک کرده بود. حنفی به خاطر دلجویی از مردمان مزار شریف و مزار رفته بود و امروز در این مراسم هم اشتراک کرده بود و گفت که نیروهای طالبان تانستند او را از چنگ اختطافگرا نجات بدن. همچنان ذبیح الله مجاهد در توییت از آزادی عبدالرؤوف و تسلیم دهی او به خانواده‌اش خبر داده.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:15 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. گزارش ها حاکی است که از پیشرفت نیروهای روسی در خطوط اول جبهه جنگ در اوکراین جلوگیری شده. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین دیشب در یک گفتگوی در یک سخنرانی تلویزیونی از کشورهایی که به اوکراین اسلحه کمک کردند سپاسگزاری کرده. همکارم سعید سمی عباس جزئیات بیشتر دارد.
از تهاجم نظامی روسیه بر اوکراین 8 هفته سپری شد، اما به خاطر مقاومت مردم اوکراین و کمک نظامی یک تعداد کشورها جلو پیشرفت روسیه گرفته شده است. اداره استخبارات بریتانیا امروز صبح در اعلامیه گفته است چون این معلوم می شود که قوای متجاوز روسیه در 24 ساعت گذشته کدام دستاورد قابل ملاحظه نداشتند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دیروز 22 اپریل در یک صحبت تلویزیونی گفت از کشورهایی که برای دفاع از اوکراین اسلحه دادند سپاسگزاری می کنند. او افزود هر شب و هر روز ما به این تمرکز میکنیم که سلاح‌های مورد نیاز را به نظامیان خود مهیا بسازیم. این برای دولت ما اولویت درجه اول دارد. او همچنان گفت که با این سلاح‌ها حیات هزاران انسان نجات داده خواهند شد و تجاوزگران روسی خواهند دید که به زودترین فرصت مجبور میشوند که این کشور را ترک کنند. زلنسکی در مورد ادعاهای مقامات روسیه برای اشغال مناطق شرقی و جنوبی اوکراین و فراتر از اوکراین در مناطق طرفدار روسیه در مولدوا و ترانسنیستر هشدار داده و گفته است روسیه باید در داخل خاک خود غم روس‌ها را بخورد، زیرا در این کشور نه آزادی بیان است و نه انتخابات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
اکنون هم چند خبر اقتصادی.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان با مرکز تجارت خارجی چین برای برگزاری نمایشگاه جهانی تفاهمنامه همکاری امضا کردند. اتاق تجارت و سرمایه گذاری ناوقت روز گذشته در خبرنامه گفته است این تفاهمنامه در یک نشست آنلاین میان مسئولان این اتاق و مرکز تجارت خارجی چین به امضا رسیده است. در خبرنامه آمده است این تفاهمنامه به هدف راه‌اندازی نمایشگاه های بین‌المللی و ایجاد سهولت ها در بخش واردات و صادرات به امضا رسیده است. در خبرنامه آمده است به اساس این تفاهمنامه چین برای بازرگانان افغان سهولت‌های سفر به آن کشور را نیز فراهم می‌سازد. این تفاهمنامه در حال به امضا رسیده است که چند روز پیش وزیر خارجه چین در جریان سفرش به کابل از امضای تفاهمنامه‌های درازمدت با حکومت طالبان صحبت کرده بود. ریاست ترانسپورت ولایت هلمند تحت اداره حکومت طالبان میگوید در 6 ماه گذشته حدود 6 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده است. وزارت ترانسپورت حکومت طالبان در صفحه فیسبوکش نوشته است این عواید به دلیل ایجاد سهولت‌ها در کارهای اداری از ترانسپورت زمینی به دست آمده است. این وزارت نوشته است عواید جمع‌آوری شده در مقایسه با سال گذشته دو برابرند. این در حالی است که در زمان مشابه سال گذشته ریاست ترانسپورت هلمند حدود 3 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری کرده بود. این هم نرخ شمار ارزهای خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 87 افغانی و 13 پول، 1 یورو 95 افغانی و 45 پول، 1 پوند انگلیسی 111 افغانی و 79 پول، 1 ریال سعودی 22 افغانی و 85 پول، 1000 روپیه هندی 1005 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 37 پول و 1000 روپیه پاکستانی 482 افغانی.
بیشتر از خبر.
ماینها در غور هنوز از مردم قربانی می گیرد.
من می پایم از دیست دادم که از سولی خودم در مرکز می آمدم و امروی بچه هم بودم و خداوند بیامرزش فوت کرد.
پیام های شما را هم داریم.
کمک می آید مگم امین نماینده که تایید می کنند امین نام فقیران را نمی گیرد.
پیش از گزارش درباره نگرانی از ماینهای از قبل جاسازی شده در ولایت غور، بیایید بشنویم که نشریه های بین المللی در باری افغانستان چی نوشتند. شماری از این نشریه ها را آرش همایون مرور کرده.
نشریه میل آنلاین به حمله خونین اخیر در شهر مزار شریف توجه کرده. می نویسد که پلیس روز جمعه اعلام کرد که نیروهای طالبان یک جنگجوی مظنون گروه دولت اسلامی موسوم به داعش را که این حمله بمی را طراحی کرده بود دستگیر کرده. میل آنلاین از قول آصف وزیری سخنگوی پلیس ولایت بلخ گفته که عبدالحمید سنگریار یکی از عوامل اصلی این حمله که توسط شاخه ولایت خراسان گروه داعش صورت گرفت دستگیر شده. داعش مسئولیت این حمله بمی در مزار شریف و حمله روز پنجشنبه در کندوز را بر عهده گرفته که در اثر آن 4 تن کشته و 18 تن زخمی شدند. میل آنلاین می نویسد. مقامات طالبان تاکید میکنند که نیروهای آنها داعش را شکست دادند، اما تحلیلگران میگویند که این گروه جهادی با یک آزمونی کلیدی امنیتی در افغانستان مواجه است و بزرگترین تفاوت ایدئولوژیک بین طالبان و داعش این دو گروه اسلامگراه سنی این است که طالبان فقط به دنبال افغانستان آری از نیروهای خارجی بودند، در حالی که داعش خواهان خلافت اسلامی است که از ترکیه تا پاکستان و فراتر از آن امتداد داشته باشد. نشریه بریتانیایی دیل استار در مورد اینکه حکومت طالبان اپلیکیشن محبوب ویدیویی تیک تاک را غیر اخلاقی خوانده و ممنوع میکند مطلبی را نشر کرده. دیل استار می نویسد انعام الله سمنگانی معاون سخنگوی طالبان گفته که حکومت آنها به وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی دستور داده تا برنامه ویدیویی تیک تاک را مسدود کند، زیرا به گفته او این برنامه نسل جوان را گمراه می کند و مطالب و برنامه های غیر اخلاقی را منتشر می کند. دیل استار می افزاید این اولین بار است که طالبان یک اپلیکیشن را پس از تسلط دوبارهشان بر افغانستان ممنوع می کنند. بر اساس گزارش ها با ممنوعیت و محدودیت اکثر سرگرمی ها در افغانستان، نوجوانان افغان برای دیدن کلیپ های کوتاه و خنددار به اپلیکیشن تیک تاک مراجعه می کردند. گرچه طالبان در سال گذشته در ابتدای به قدرت رسیدن وعده عمل کرده نرمتر را داده بودند، اما به تدریج رانندگان را از پخش موسیقی در موترهایشان، زنان را از سفر و کار، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. به نوشته دیل استار، طالبان بسیاری از جنبه های مختلف فرهنگ افغانستان را هم مطابق با نسخه سختگیرانه خود از قوانین اسلامگرا سرکوب کردند.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی غور نگران ماین‌هایی هستند که از زمان جنگ شوروی سابق و جنگ‌های میان طالبان و نیروهای پیشین افغان در برخی از ولسوالی‌های این ولایت به جا مانده است. اکنون طالبان که در سال‌های گذشته خود بعضی از این ماین‌ها را جابجا کرده بودند، از تلاش برای ماین‌پاکی سخن می‌گویند. بیشتر در این گسترش بشنوید که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود که از ماین کنار جاده آسیب دیده است.
ایران موندن که چی کار بکنم؟ من با این پای شل کاری هم کده نمیتونم، کاری هم از دیستم بر نمیایه. ما از حکومت امارت اسلامی می خواهیم که در زمینه پاکسازی مینا یک توجه خاص بکنن. مینایی بوده که از حکومت سابق بوده، از حکومت فعلی بوده، امیار می خواهیم که پاک کنن که تا یکی دیگه مثل ما معیوب نشه.
انفجار ماین زندگی عبدالصبور 28 ساله را برای همیشه تغییر داده. او موترسایکل یک پای و پسر 8 سالش را در مسیر فیروزکوی مرکز ولایت غور از دست داد.
مدتی 7 ماه میشه که من می پایم از دیست دادم که از سولی خودم در مرکز می اومدم که مسیری رو دیگه امروی بچه‌م بودم، بچه‌م تقریبا 8 9 ساله بوده، پشت سر سوار بوده دیگه، بچه‌م خداوند بیامرزش فوت کرد. خیلی مشکلات به سر اومده بعد از او. بعد از 6 ماه میشه که حداقل نفقه 7 سر فامیلم نمیال به دوش ما است.
محمد مجاهد یک باشنده دیگر شهر فیروزکو با عبدالصبور موافق است. این شهروند 36 ساله برای دو آزادی از تاثیر ماین‌های کنار جاده بر زندگیش قصه کرد.
سال پیش به برج جوزا یکی از خویشاوندای ما که دریور موتر سراشه بود و در لین فیروسکو دولتیار مسافر کشی میکرد، اما متاسفانه یک روز موتر ازی در مسیر شوراه فیروسکو دولتیار با ماین کنار جاده برخورد میکنه و خودش شهید میشه و همچنان موترش کاملا تخریب میشه. فیلن عزیزی خانواده پنج نفری به جا مونده که اینا کلن زیر سند هستن و نمیتونن کار انجام بیترن. دیگه مشکل بد اقتصادی اینا به سر میبرن. ما از امارت اسلامی خان عزیزی هستیم که همین ماینای کنار جاده‌ای که از جنگ حکومت پیشین و طالبان به جا مونده اینا را پاکسازی کنن.
عبدالحمد نوری آمر شفاخانه ولایتی غور برادو آزادی گفت که آمار تلفات ناشی از انفجار ماینای کنار جاده در غور نسبت به گذشته کاهش یافته است، اما او گفت که خطر ماینا هنوزم موجود است.
در حکومت جدید بعد از سقوط حکومت جمهوریت ما خوشبختانه تعداد تلفات ما در ماینای یا مواد منفجر نشده خیلی آمار ما پایین آمده که ما باز هم بروی اون هم متاسفانه در لابلای همین حکومت ما 18 تن مجروحین یا زخمی هایی داشتن که در شفاخانه ولایتی غور منتقل شده.
باشندگان و فعالان جامعه مدنی غور خواستار خونسازی ماینای کنار جاده ای هستند که از جنگ های گذشته باقی مانده. زبیولا وفا موافق است. او نگرانیش را این گونه بیان کرد.
ماینای کنار جاده متاسفانه یکی از موضوعات خیلی مهم و قابل نگرانی هست که از زمان جنگ که بین حکومت پیشین و نیروهای امارت اسلامی در گذشته وجود داشت، جنگایی که وجود داشت، ماینای کنار جاده ای که اینا جاسازی میکردن، متاسفانه این مشکل فعلا هم وجود داره که قربانی های بسیار زیادی در دوره پیش گرفت و فعلا هم قربانی میگیره.
عبدالعزیز هم سرپرست اداره اطلاعات و فرهنگ طالبان در غور برادو آزادی گفت که بیشتر ماینای به جا مانده از جنگ در ولسوالی دولین این ولایت در زیر خاک مانده است، اما پلان برای بیرون آوردن این ماینا روی دست است.
جایدین تصمیم دارن که کدوم جایی که ماینا در سابق جابجا شده بوده بعد ماینا کشیده شده به خاطر سهولت برای مردم. بعضی جایی که ماینا بوده کشیده شده و بعضی جایی که باقی مانده انشالله در پلان است که باید به زودترین وقت راه‌ها و جاهایی که مردم ضرورت است پاکری شده و ماینا کشیده شده.
یک گزارش سازمان ملل متحد در مورد افغانستان در 6 ماه اول سال 2021 نشان می‌دهد که استفاده از مواد منفجره غیر انتحاری توسط عناصر مخالف حکومت وقت بزرگترین عوامل تلفات غیر نظامی بود. در مجموع بر اساس آن گزارش طالبان مسئول 39% تلفات غیر نظامی و نیروهای پیشین افغان مسئول 23% تلفات ملکی پنداشته شده بودند. حال مردم میپرسند که با توجه به مشکلات مختلف از جمله مشکل اقتصادی، طالبان چگونه خواهند توانست که در مناطق مختلف از جمله ولایت غور ماین رو بکنند؟
سلام، اسم ما از پلوشه از ولایت کابل به شما پیام گذاشتیم. کمک ارز سر تا سر میایه، مگم امی نماینده که تایید میکنن امی نام فقیران را نمیگیره، نام خویشاوندان خود میگیره. اولش امی چه که ما زندگی میکنیم چند بار کمک آمد، اما متاسفانه به کسایی که نیازمندش بود ندادن، به مو که خویشاوندان خود ناموشا میگیره.
ولایت پروانه ولسوالی غوربند یک جایی که حساب مستحق بوده و واره کمتر دادن و کسایی که مربوط حتی امارت بودن و میشناختن و عابد داشتن فی خانه شاید 5-6 بوجی آرد و باقی مواد را که همون سازمان WFO برشان میداد یار مکمل کمک کردن. اکثر جایی که واقعا نیازمند بودن و مردمایی بودن که به دولت سابق را عابد داشتن یا کارمندای دولت سابق بودن با و هیچ کس کمک نکردن.
مشکلاتی که داریم در دشت برچه‌ای است که امنیت وجود نداره، احساس راحتی یک شخص در کرس و در مکاتب درج باشه نمیتونه و از امارت اسلامی خواهشمند هستیم که عاملین این حملات را باید دستگیر بکنه.
پیام شما نظر شماست.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه کاروان زهر پخش می شود.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر می سازد.
یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید؟ چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
تفلکایم دو تایم بخی 2000 خلاص کردن، دو تا دخترکای دیگه ایم سن فیازی مکتب از اونمو ماش 3.5
تو وقت شده ما به حساب ده حداقل مال تاوان دادن 50000 60000 دی رقمی دارم،
چون درس خواندیم تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر میخواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00420221124601.
یکونیم پس از چاشت به وقت افغانستان شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. عبدالرؤوف کودک 11 ساله پس از حدود 1.5 سال از چنگ ربایندگان رها و امروز به خانواده‌اش تسلیم داده شد. این کودک در ماه عقرب سال 1399 در شهر مزار شریف مرکز ولایت بلخ اختطاف شده بود. آن لند وزیر خارجه سویدن درباره آنچه افزایش حملات بر جمعیت هزاره در افغانستان خوانده است عمیق ابراز نگرانی کرده. خانم لند در توییت روز جمعه گفت که تخطی های سیستماتیک حقوق بشری و عملات علیه گروه های اقلیت در افغانستان باید پایانی یابد. نریندر مودی صدر اعظم هند دیروز بار دیگر خواهان ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان شد. پس از آن که طالبان 8 ماه پیش در افغانستان دوباره حاکم شدند، جامعه جهانی و کشورهای منطقه به صورت دوامدار بر ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان تاکید ورزیدند، اما طالبان میگویند حکومتشان همه‌شمول است. رسانه‌های ایران گزارش دادند که مردان مسلح بر موتر حامل حسین الماسی، یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران ایران، اوایل امروز در جنوب شرق ایران آتش گشودند و یک محافظ او را کشتند. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که به الماسی آسیب نرسیده و مهاجمان دستگیر شدند. به اثر زلزله نیرومند در بوسنی و هرزگوینا یک تن جان باخت و دست کم 3 تن دیگر زخمی شدند. به دنبال زلزله ناوقت دیشب مردم مجبور شدند خانه هایشان را ترک کنند. و پاکستان در جریان 15 ماه گذشته برای نخستین بار از ثبت یک واقعه پولیو یا فلج کودکان گزارش داده است. مقامات صحی پاکستان دیروز به رسانه ها گفتند این واقعه پولیو در منطقه وزیرستان ثبت شده. این خبرها و بیشتر از اینها در وبسایت ما azadiradio.com. 1:32 پس از چاشت به وقت افغانستان شد. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar.
کاروان زهر.
با سلام و روزتان بخیر، به برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا خوش آمدین. در این برنامه می شنوید که دهقانان شکایت دارند که فصل تازه کشت و زراعت آغاز شده، اما کشت بدیل کوکنار با آنان داده نشده.
فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. دیگه باید پروگرام‌های اقتصادی خوبتر پلان شوه و عملی شوه.
در یک مطلب دیگر می شنوید که از میان نزدیک به 2000 معتاد زندانی شده در نیمروز 500 تن آنان مرخص شدند.
تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده میکنن و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند.
در یک مصاحبه از نقش و مسئولیت رسانه ها در آگاهی دادن به مردم از اضرار مواد مخدر آگاه خواهید شد.
رسانه ها میتونند در هر خانه داخل شوند
و به شکل رادیو، به شکل تلویزیون، به شکل فیسبوک.
کارمند اجتماعی یک مرکز تداوی معتادان از خاطرات زمان کارش با معتادان به ما قصه می کند.
مواد خریدم، بس آوردمش، تصادفاً پلیس داریم همه. من یورین گرفتم، برای بچه که خود دادم.
در یک دراما می شنوید که در نصف شب به خانه حاجی غفار کی رفته و از وی چی می خواهد؟
شریفه بچم تو هستی؟ در این نصف شب برای چی آمدی؟ بیا خانه بکم، سال از خواب بیدار بشم.
برنامه را از شکایت های دهقانان آغاز می کنیم. با آغاز فصل تازه کشت و زراعت در ولایت های گرمسیر افغانستان، دهقانان شکایت دارند که با من کشت کوکنار توسط حکومت طالبان تا حال کمک های بدیل در اختیار آنان قرار داده نشده است. دهقانان در برخی از این ولایت ها در صحبت با رادیو آزادی می گویند در صورت ارائه کشت بدیل آنان در من کشت کوکنار با حکومت طالبان همکاری خواهند کرد، اما اگر کمک ها در اختیار آنان قرار نگیرد با مشکلات جدی اقتصادی و فقر روبرو خواهند شد. شرح بیشتر موضوع در گزارش همکار ما.
فصل جمع‌آوری حاصلات کوکنار در ولایت‌های گرمسیر افغانستان در حال پایان یافتن است و تا چند روز دیگر دهقانان در این ولایت‌ها فصل تازه کشت و زراعت را آغاز می‌کنند. ولایت‌های گرمسیر افغانستان که دارای اقلیم مناسب برای چهار فصل کشت کوکنار است، دهقانان آن دلیل تمایل بیشترشان به کشت کوکنار را خشکسالی و نبود بازار مناسب داخلی و خارجی برای محصولات بدیل کوکنار می‌دانند. ولی جان دهقان در ولایت اروزگان و اسمت الله در ولسوالی پنجوایی کندهار تازه از زمین‌هایشان حاصل کوکنار را جمع‌آوری کردند و زمین‌هایشان را برای فصل بعدی کشت و زراعت آماده می‌سازند. آنها بر رادیو آزادی گفتند که هرچند حکومت طالبان کشت کوکنار را منع کرده، اما تا حال کشت بدیل در اختیار آنان قرار دادن نشده است.
امکان آن وجود دارد که برای فصل آینده کشت کوکنار منع شود. اگر کشت آن منع شود، حکومت باید بدیلی را در اختیار ما قرار دهد که به اندازه کوکنار از آن عاید کنیم. تا جایی که مسئله کشت گندم و جواری و همچون کشت های ضعیف مطرح است، برای ما منفعت ندارد. کشت باید به ما معرفی شود که اقتصاد ما را بهتر سازد.
یکونیم جریب کوکنار و در همین حدود هم گندم کشت کردیم. از من کشت کوکنار خوش استیم، اما نگرانی ما این است که کشت کوکنار را من کردن و بدیل آن در اختیار ما قرار داده نشده، چون کوکنار به ما یک لقمنان می داد. ما کوکنار را به خاطر دشمنی با خارجی ها کشت نمی کنیم، بلکه به خاطر کشت می کنیم که یک لقمنان به دست آوریم. وقتی بدیل به ما داده شود، از کشت نکردن کوکنار خوش می شویم تا در بدل آن با گندم یک لقمنان به ما برسد. اگر بسیار فشار بیاورند شاید کشت آن من شود. در غیر آن مردم دستبردار نیستند، چون از گرسنگی میمیرند.
به تازگی سهیل شاهین رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از یک سلسله دیدارها با نمایندگان دیپلماتیک برخی کشورهای غربی خبر داده که در آن روی از سرگیری کمک ها برای تهیه کشت بدیل برای دهقانان صحبت شده است. حکومت طالبان و نهادهای بین المللی در 8 ماه گذشته هیچ سروی و آماری را در رابطه به میزان کشت کوکنار نشر نکردند، اما گزارش های رادیو آزادی نشان می دهد که در این مدت بر علاوه 22 ولایت که قبلا در آن کوکنار کشت می شد، در مناطق نیز کوکنار کشت شده است که در 8 سال گذشته شاهد کشتان نبوده است. حاجی نصیب مسئول جمعی از نهادهای کاهش تقاضا با مواد مخدر در افغانستان یکی از عوامل کشت کوکنار را فقر می داند و بر مسئولیت پذیری حکومت طالبان برای تهیه کشت بدیل برای دهقانان تاکید می کند.
فاکتور مهم کشت تریاک هم فقر است. دیگه باید پروگرام های اقتصادی خوبتر پلان شوه و عملی شوه. در این مسئولیت حکومت افغانستان زیادتر است، چرا که مردم خودمان متاثر میشه و تاثیر منفی داره، احتیاط زیادتر میشه و دنیا هم باید کمک بکنن، چرا که یک مشکل جهانی است.
سخنگویان حکومت طالبان با پرسش‌های رادیو آزادی در رابطه با پیشرفت تازه در بخش تهیه کشت بدیل برای دهقانان پاسخ ارائه نکردند، اما پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان با رادیو آزادی گفته بود که آنان تلاش‌ها به هدف جلب کمک در بخش تهیه کشت بدیل کوکنار را آغاز کردند.
شنونده های عزیز، شنیدین که تحلیلگران مسائل مبارزه با مواد مخدر کمک با دهقانان و تهیه کشت بدیل برای آنان را مسئولیت مشترک حکومت طالبان و جامعه جهانی می دانند.
رازه اکرام مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم اوس ما په ګډه ملاوکو
رازا په خوخ کې راغله
اوه دایرین څه کوي
تاسی غواره چه ما معتاد که
پا یو دود چوک نه معتادیگی
دا داس مردار شای دایی چه پا یو دود یه سرای معتاد کیگی
دا بیا چه ویلا
دا خبرم دی ازادهی راجی دی زهر و کاروان پخبرونه که واره دا
خیر دی پودر ما و حاسی را سرکی نه
نور زمونگ اندیوالی و لاره زو لارم تاسی زما سرسم دخمنی که وی
به حال به موضوع تداوی معتادان مواد مخدر می پردازیم. 500 معتاد مواد مخدر با سپری کردن 3 ماه در یک زندان در ولایت نیمروز مرخص شدند. مسئولان صحی در ولایت نیمروز می گویند از 3 ماه به این سو نزدیک به 2000 معتاد مواد مخدر از این ولایت جمع آوری و تحت نظارت قرار گرفتند که از این میان 500 تن آنان پس از ترک اعتیاد مرخص شدند. مسئولان مراکز ترک اعتیاد در نیمروز کمبود امکانات مالی و تکنیکی در بخش تداوی معتادان را نگران کننده می دانند و از نهادهای کمک کننده خارجی می خواهند که کمک هایشان با این بخش را از سر گیرند. جزئیات بیشتر موضوع را در گزارش همکار ما می شنویم.
در اینجا در یک زندان در نزدیکی میدان هوایی شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز 1800 تن معتاد مواد مخدر از چند ماه به این سو به هدف ترک اعتیاد تحت نظارت قرار گرفتند. از این میان 500 تن آنان به تازگی پس از ترک مواد مخدر مرخص شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شدند. دکتر خلیل کاظمی مسئول کلینیک های ترک اعتیاد ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت از میان معتادان تداوی شده تعدادی از آنان بیماری های دیگری نیز داشتند که پس از ترک اعتیاد این بیماری های آنان نیز تداوی خواهد شد.
در حدود 51 مریض ما داشتیم که زردی سیاه و زردی سفید ای داشته. اینا هنوز تداوی نشده. کسانی که در شهر زرنج هستند انشالله اونا را هم در صورت امکان تحت تداوی قرار خواهد دادیم. از مدت تقریبا 8 ماه تخصیص نداشتیم و بخش شفاخانه 20 بستر زنانه و اطفال ما تقریبا از 14 ماه تخصیص و بودجه نداشت.
هرچند سازمان صحی جهان و برخی از نهادهای کمک کننده دیگر در ماه‌های اخیر معاش کارمندان صحی را پرداختند و در بخش تهیه نیازمندی‌های شفاخانه‌ها نیز کمک کردند، اما از 7 ماه به این سو با بخش تداوی معتادان هیچ کمک مالی و تکنیکی صورت نگرفته است. معتادانی که از سوی حکومت طالبان در زندان‌ها نگهداری می‌شوند از وضعیت بد در این زندان‌ها شکایت دارند، زیرا به گفته آنان تعداد معتادان در این زندان‌ها زیاد است و به شمول امکانات صحی به غذا و امکانات بهداشتی نیز دسترسی ندارند. دکتر ارشاد منصور متخصص بخش تداوی اعتیاد قطع کمک‌های خارجی با مراکز ترک اعتیاد را نگران کننده می‌داند و می‌گوید ادامه نگهداری معتادان در زندان و عدم دسترسی آنان به ادویه مشکلات تازه‌ای را به همراه خواهد داشت.
می‌بینیم که تعداد بسیار زیادی از مردم از مواد مخدر استفاده می‌کنند و ضرورت به کمک و تداوی عاجل و فوری دارند. در صورتی که به این تعداد کثیری از استفاده کننده خدمات به موقع و تداوی فراهم نشود، یک فاجعه بزرگی را به وجود میاره.
شکایت ها و نگرانی ها از وضعیت معتادان در زندان ها در حالی است که با متوقف شدن خدمات داخل بستر در اکثریت مراکز ترک اعتیاد در افغانستان، هنوز نیز معتادان از شهرها جمع‌آوری و به هدف ترک اعتیاد در زندان ها تحت نظارت قرار می گیرند.
شنونده های عزیز، شما برنامه کاروان زر را از رادیو آزادی می شنوید که بر علاوه موج متوسط در FM 100.5 نیز قابل دسترس است. تحقیقات در جهان نشان داده که آگاهی مردم از اضرار مواد مخدر می تواند سبب وقایع آنان از اعتیاد به آن شود، اما در این میان رسانه ها چه نقشی دارند؟ متخصصان مبارزه با مواد مخدر نقش رسانه ها در آگاهی دهی در رابطه با اضرار کشت، تولید و استفاده از مواد مخدر را تاثیرگذار می دانند. رسانه ها چگونه می توانند نقش تاثیرگذاری را در مبارزه با مواد مخدر و کاهش تقاضا به آن بازی کنند و آیا رسانه ها تا حال مسئولیتشان را در این بخش بجا کردند؟ اینها و سایر پرسش ها را همکار ما با وحیدالله وحید مسئول یک رسانه خصوصی در میان گذاشته. آقای وحید نخست در رابطه به نقش رسانه ها صحبت می کند.
رسانه ها در مورد جلوگیری از استعمال مواد مخدر داخل هر فامیل و هر خانه وجود نقش دارن و وجود رفته میتونن در مورد جلوگیری و همچنان در مورد معالجه معتادان و همچنان معلومات را در مورد طریقه های جلوگیری از استعمال مخدر. در مورد اضرار مواد مخدر و همچنان در بخش وقایه از استعمال مواد مخدر رای عامه را هموار کرده میتونه و معلومات کافی را به مردم و جامعه ما ارائه کرده میتونه.
در افغانستان کشت، تولید، قاچاق و استعمال مواد مخدر روز به روز افزوده میشه. رسانه ها باید به کدام بخشی از حق اولیت داده شود؟
هر چهار بخش که شما ذکر کردین نهایت ضرور هستند و باید حق اولیت برشان داده شود. به نظر ما در وقت کشت مواد مخدر رسانه ها باید به مناطق برن که اونجا کشت میشن و دهاکین هدف خود قرار بتن که چه قسم دهاکین کنات داده میتنن و چه قسم باید از کشت ای پدیده مخرب و مضر خود را و جامعه خود را نجات داده میتنن. در وقت تولید این مواد مخدر به جاهایی که این مواد تولید میشن در وجه خود برسانن و مردم و مراجع زیراب در جریان قرار بتن، بسیار نقش و رول عمده را بازی کده میتنن. در مورد قاچاق و استعمالشان با هماهنگی با مراجع مربوطه جامعه ما را و مقامه امنیتی در جریان قرار داده میتنن تا که از استعمال و قاچاق جلوگیری بر وقت صورت گیرد. فکر میکنم که هر چهار موارد بسیار ضرور است و هر چهارشان حق اولیت دارند، منتها وقتشان باید مد نظر گرفته شود.
به نظر شما تلاش های رسانه ها در بخش مبارزه با مواد مخدر آیا کافی است؟
از نقش خود رسانه ها به طور کامل استفاده نکردن. مثلا من گفتم میتونم رسانه ها میتونن در هر خانه داخل شه و به شکل رادیو، به شکل تلویزیون، به شکل فیسبوک، حتی اگر نماینده رسانه در کدام قریه و در کدام دروازه یک خانه رم تک تک میکنن، صاحب خانه اگر میایم بیرون و از رسانه ها حتی مشکلات شخصی خود را از رسانه پنهان کنن. فکر میکنه رسانه ها یگانه مرجع هستند که مشکلات شان با مراجع زیراب شریک قدم ایتانه و اقدام به حل مشکلشان قدم ایتانه. متاسفانه و که رسانه همی کار تانوز به طوری که لازم است نکده.
علتش چیست به نظر شما؟ چی عواملی وجود داره که رسانه ها مسئولیتی خود را در قبال مبارزه با مواد مخدر طوری که لازم است انجام نداده؟
رسانه ها عموماً فکر ذهنیت جامعه ما به محور مسائل سیاسی و امنیتی متاسفانه دور میخورن. چند دهه میشه که ما دچار مشکلات زیاد از طریق امنیت و مسائل سیاسی هستیم و رسانه های ما به طرف سیاست و امنیت و جنگ تمرکز زیاد دارن، مواد مخدر نادیده میگیرن. علت دومش ایست که رسانه ها عمدتاً در موارد کار میکنن که سپانسر میشن، تمویل میشن به اصطلاح. در مورد جلوگیری از قاچاق، استعمال و کشت مواد مخدر رسانه ها سپانسر نمیشن و طبعا رسانه ها هم در مورد مسئولیت خود ادا نکردن و کارم نکردن. علت سومش هم شاید ای باشه که حکومت کما حقه در این مورد سر رسانه ها فشار سیاسی و اخلاقی